اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه هفتم ماه جون سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان این برنامه خبری هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم ژیلا صنعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، همزمان با آغاز تمرینات مشترک نیروهای هوایی اسرائیل، ایتالیا، امریکا و بریتانیا در آسمان ایتالیا، یک افسر ارشد اسرائیلی میگوید که پیلوت‌های کشورش با هدف آمادگی برای مقابله با ایران به این مانور اعزام شدند. بنابر گزارش‌ها در این تمرینات هوایی که دو هفته ادامه دارد، جت‌های جنگی رادارگریز پیشرفته F-35 در بزرگترین و دورترین پرواز تمرینی خود تا کنون شرکت دارند. مفسران نظامی در سایر رسانه‌های اسرائیلی گفتند که هدف از این تمرین انجام این ارزیابی است که در صورت حمله اسرائیل به ایران، جنگنده‌های F-35 چگونه می‌توانند تا اهداف دور پرواز کرده و ماموریت جنگی خود را انجام دهند. اسرائیل به دلیل حریم هوایی اندکی که در اختیار دارد، معمولاً تمرینات هوایی خود را در کشورهای دوست برگزار می‌کند. در درگیری ها در ایالت دارفور جنوبی سودان حدود 36 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. قرار گزارش روز یکشنبه خبرگزاری سونا، خشونت بین اعضای گروه های فلاتا و تایشا در منطقه امدفوق رخ داده است. با وجود توافق سال میان مقامات انتقالی سودان و برخی از گروه های شورشی در اواخر سال گذشته، امنیت در ماه های اخیر در دارفور بدتر شده است. نیروهای مشترک صلح سازمان ملل و اتحادیه افریقا پیش از عقب نشینی از اول جنوری گزمه‌شان را متوقف کردند و نیروهای ملی سودان متقاعد شدند امنیت دارفور را تامین کنند. بازم خبری از افریقا. گروه دولت اسلامی ولایت افریقای غربی در یک نوار صوتی که روز یکشنبه توسط رویترز شنیده شد گفت که ابوبکر شکایو رهبر گروه بوکو حرام مرده است. شخصی که ادعا می شود رهبر گروه دولت اسلامی ولایت افریقای غربی است، در این نوار صوتی گفت که شکایو در اوایل 18 مایمی انگامی که توسط جنگجویان این گروه تحت تعقیب قرار گرفت، توسط یک وسیله انفجاری خودکشی کرد. تحلیلگران سیاسی در نایجیریا میگویند مرگ شکایو میتواند منجر به ختم رقابت خشونت آمیز بین دو گروه شود و گروه دولت اسلامی ولایت افریقای غربی را قادر میسازد تا جنگجویان بوکو حرام را جذب کرده و قدرت خود را در قلمرو شمال شرقی تحکیم کند. شکایو در سال 2009 تحول بوکو حرام را از یک فرقه اسلامی زیرزمینی و یک شورش تمام عیار، قتل، آدم ربایی و غارت در شمال شرق نایجریا رهبری کرد. این گروه بیش از 30,000 نفر را کشته، حدود 2 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده و یکی از بدترین بحران های انسانی جهان را ایجاد کرده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. قرار فرمان جو بایدن رئیس جمهور امریکا، وزارت عدلیه این کشور به تحقیق درباره منابع خبری و شنود خبرنگاران پایان می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم پس از افشای تلاش دولت ترامپ در سال 2017 برای دسترسی به ایمیل‌ها و مکالمات تلفنی برخی از خبرنگاران اتخاذ شده است. علاوه بر سابقه تلاش دولت ترامپ، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که دولت بایدن نیز تلاش کرده بود که به گزارش‌های درباره ایمیل‌های 4 خبرنگار این روزنامه دست یابد. در اغلب این موارد وزارت عدلیه و مقام‌های دولتی به دنبال یافتن منابع خبرهای افشا شده بودند، ولی اکنون مقام‌های دولتی می‌گویند که چنین روند دیگر پیگیری نمی‌شود و خبرنگاران مجبور به معرفی منابع خبری خود نخواهند شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 50 بیمار کووید 19 در 16 ولایت جان باختند. همچنین در این مدت 1379 واقعه مثبت کووید 19 در این کشور به ثبت رسیده است که بیشتر آن در کابل بوده است. بر اساس معلومات این وزارت با ثبت این موارد تازه شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 به 80615 و رقم مرگ و میر ناشی از آن به 3195 مورد افزایش یافته است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 173,147,311 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,725,022 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 597,619 نفر و شمار مصابین 33,361,523 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 28,089,339 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 346,759 نفر رسیده است. صدر رئیس جمهور سابق، صدر اعظم‌ها و وزرای خارجه گروه هفت کشور سرعتمند یا جی هفت را تشویق کردند که هزینه واکسیناسیون جهانی ویروس کرونا را برای کمک به جلوگیری از جهش و بازگشت ویروس به عنوان یک تهدید در سراسر جهان متقبل شد. این رهبران درخواست خود را قبل از نشست جی هفت در بریتانیا که روز جمعه با حضور جو بایدن رئیس جمهور امریکا و رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن آغاز می شود مطرح کردند. رهبران پیشین جهان در نامه خود به جی هفت گفتند که همکاری جهانی در سال 2020 شکست خورده است، اما 2021 می تواند دوره جدیدی را آغاز کند. در این نامه آمده است که حمایت جی هفت و جی بیست باعث می شود واکسین ها براحتی در دسترس کشورهای کم درآمد و متوسط قرار بگیرد و این یک عمل خیرخواهانه نیست، بلکه به نفع استراتژیک هر کشور است. و پس از آن که جسد 215 شاگرد بومی مکاتب که امور آن توسط کلیسا و پیش برده می شد در کانادا یافت شد، صدر اعظم کانادا از رهبر کاتولیک های جهان خواستار عذرخواهی شد. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در یک گردهمایی در میدان سن پیتر از مقامات سیاسی و کلیسا خواست تا در رابطه به این رویداد اندوهناک تحقیق کنند، اما او از کانادایی ها عذرخواهی نکرد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته است از اینکه واتیکان و مرگ این کودکان پوزش نخواسته است عمیقا ناراحت بوده و از کلیسا میخواهد تا مسئولیت پذیری کند. از قرن 19 تا سال 1970 بیش از 150,000 طفل بومی و جبر شامل مکاتب مسیحی دولتی شده بودند که امور بیشتر این مکاتب از سوی مبلغین کاتولیک به پیش برده می شد تا این کودکان بومی سرخپوست در جامعه کانادا مدغم شوند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مشروع اخبار ها از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. ریاست امور زنان غزنی در کنار برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و تولیدات زراعتی زنان آن ولایت برای بهبود اقتصاد زنان طرح جمع‌آوری می کند. مسئولان ریاست امور زنان غزنی همچنان گفتند که در نظر دارند برای حمایت از زنان روستایی برنامه‌های تازه‌ای را روی دست بگیرند. اما زنان صنعتگر در آن ولایت خواستار بازاریابی برای محصولاتشان هستند. توجه کنید،
ریاست امور زنان با شماره از زنان صنعتکار، تجارت پیشه و فعال مسائل اقتصادی روی گردآوری طرح‌های کار می‌کنند که تا بتوانند از طریق آن تغییرات مثبت را در زندگی و اقتصاد زنان به وجود آورند. شکری ولی رئیس امور زنان غزنی گفت فرصت‌ها، چالش‌ها و پیشرفت‌ها را در این نشست بررسی کردند و پیشنهادهای زنان صنعتکار را نیز به دست آوردند.
گرچه غزنی خوشبختانه بازار سرپوشیده زنانه داره، یک بازار بزرگ است، اما خانمای ولایت غزنی اونقدر سرمایه ندارن که فعال بسازن. ما در تلاش ازی هستیم که بازار کوچک زنانه در غزنی فعال شود، که چالش بزرگ امی است که خانما مارکت یا بازار که محصولات خود به فروش برسانن در شهر غزنی ندارن.
رئیس امور زنان غزنی گفت در نظر دارن برخی برنامه‌های تازه را نیز برای حمایت از زنان روستایی که سرگرم تولید صنایع دستی و محصولات زراعتی هستند زیر نام توانمندسازی زنان روستایی اجرا نمایند. این برنامه 1.5 سال قبل از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات به صورت آزمایشی در روستاهای مرکز این ولایت آغاز شده بود و در سال جاری این پروژه بر ریاست امور زنان انتقال کرده است. زیدالله نیکزاد مسئول تطبیق این پروژه گفت بیشتر از 12,000 زن توانستند در قالب آن سرگرم کار شوند و تا حدی نتایج قناعت بخش است.
دوره اول 6 ماه ما گروپ های ای سی جی را ما ایجاد میکنیم، اما اعضا که هست پس انداز میکنن و مو پس انداز قرضه میگیرن، مو کار مو بزنس یا مو تجارت کوچک شروع میکنن. بعد از او این می گروپ های ای سی جی به اتحادیه تبدیل میشه که اتحادیه قریبی ما میگیم. در اتحادیه قریبی ما یک تعداد کمک ها که از طرف دولت یا از طرف برنامه خود ما میشه برشان ما میکنیم و فعلا ما در غزنی برای 50 اتحادیه اکانت های بانکی هم باز کردیم. ان شاء الله به زودترین فرصت پیسه هم برشان میآید، کمک هم برشان میآید. گروپای تولیدی جرمی که در او بخش ما جداگانه ما مثلا برشان همکاری میکنیم، کمک میکنیم برشان.
ریاست امور زنان و زنان صنعتکار این ولایت نمایشگاه یک روزه صنایع دستی و تولیدات زراعتی زنان را در این ولایت برگزار کردند. اما صنعتکاران زن به این نظر هستند که ناامنی ها و افکار زن ستیزانه در جامعه سبب شده است رشد نتوانند. آنان میخواهند که در نمایشگاه های بیشتر معرفی شوند و برای محصولاتشان بازار یابی شود. نازگل و مریم دو تن از صنعتکاران در غزنی.
غیر حضوری مثلا در اقتصاد نقش زیادی را اجرا میکنن، ولی خودشان در صحنه یا حضور ندارن، که در غزنی چالش اینایی است که رسم و رواج عنعنات و طرز فکر این مردم بسیار محدود است.
جای مشخص، مکان مشخص، یک ساحه امن برای خانما مشخص کنن تا اونا بتوانن همین صنایع دستیشان اونجا به عرضه برسانن یا به نمایش، تا اینا مثلا یک آیدی هم برای خودشان هم برای فامیلشان مساعد.
چندین سال است که ریاست امور زنان وعده کرده است با ریاست شهروالی یک محل را برای فروش تولیدات دستی زنان ایجاد نماید، اما عملا کاری در این زمینه نشده است. گلم بافی و نمدسازی از صنایع مهم دستی زنان غزنی است که در سالهای اخیر از بین رفته است. فعالان حقوق زن همچنان به این نظر هستند که زنان در بخش زراعت مالداری در این ولایت ابتکارات خوبی داشته، اما ضرورت به سرمایه های بیشتر دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت خارجه پاکستان برای نخستین بار به گونه علنی گفت که آن وزارت رابط خود با حمدالله مهم مشاور امنیتی ملی افغانستان را به خاطر اصالات اخیرش درباره پاکستان قطع کرده است. این تنش‌ها در حالی گزارش می شود که آقای خلیلزاد دور سفر تازه اش را به منطقه آغاز کرده است. این کشیدگی ها تا چه حد روی گفتگوهای صلح تأثیر گذار است؟ روی زمانی مصاحبه با صابر جعفری آگاه مسائل سیاسی مقیم امریکا انجام داده است که با سخنان آقای جعفری در زمینه آغاز می شود.
متاسفانه مشکل صلح در افغانستان این است که دولت در افغانستان از پایه های مشروعیت و مقبولیت مردمی برخوردار نیست و بسیار پایه های یک حکومت فراگیر و گسترده و مورد قبول مردم تخریب شده، آمدانه و با قصد و نیت قبلی تخریب شده توسط خود حکومت، و از همین خاطر استراتژی روشنی هم در قبال هیچ کدام از معضلات کشوری به نام افغانستان دولت نداره، که یکی از معضلات، یکی از مهمترین معضلات، معضل صلح و جنگ هست در افغانستان. این اظهاراتی هم که آقای محب با عنوان مشاور امنیت ملی انجام داده در مناسبت های مختلف، به خاطر ازی هست که به خاطر نداشتن یک استراتژی روشن و پایه های قابل قبول حکومت کردن در بین مردم مجبور میشن تا کار عمومی را به بهانه های مختلف در مناسبات های مختلف منحرف کنن و به یک مصرف داخلی برایشون داره تا او ضعف ها و ناکارکردی ها و فساد سیاسی را بپوشانن. مسلماً هیچ کمکی ای اظهارات غیر سازنده و غیر مسئولانه یا آقای محب نه تنها هیچ کمکی نمی کنه بلکه تخریب میکنه هر نوع بهبود روابط را با طرف و با بازیگر مهم منطقه‌ای مثل پاکستان.
خب آقای جعفری، این اظهارات و واکنش های پاکستان در حال بیان میشه که امروز آقای اکمر هم از همکاری با پاکستان، اهمیت همکاری پاکستان صحبت کرده و او را بسیار مهم دانسته. آیا به نظر شما یک اجماع سیاسی یا یک استراتژی سیاسی مشترک یا واحد در مقابل پاکستان وجود داره یا خیر در بین سیاسی افغانستان؟
مسلماً وجود نداره و هیچ گونه اجماع سیاسی و حتی درک مشترکی از کیفیت و نحوه رابطه با پاکستان و منافع مشترک افغانستان و پاکستان متاسفانه در گروه های سیاسی در افغانستان وجود نداره. دلیل عمدهش این هست که هیچ کدام از بازیگران عمده سیاسی، چهرهای مطرح سیاسی و جریانات سیاسی در افغانستان پایگاه مشروعیت مردمی ندارن. درک درستی از وضعیت در خود افغانستان هم ندارن تا بر او اساس بتونن منافع افغانستان و منافع مردم افغانستان را تعریف کنند و حوزه های مشترک فعالیت برای رسیدن به منافع را با کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهای به اهمیت و مهمی پاکستان را بتونن تعریف کنند و جستجو کنند.
چای موجوده بین پاکستان و افغانستان یا بین مقامات افغان و پاکستان طوری که شما هم گفتین که اثرات خودم می داشته باشه، خب تا حال پاکستان در شرایط کنونی چقدر در برنامه سال یا در پروسه سال کمک شده؟ چی اقدامات پاکستان به نظر شما گرفته که در برنامه سال مفید واقع شده باشه در پروسه سال؟
ببینید، ما از دولت پاکستان نمیتونیم انتظار داشته باشیم که به جای دولت افغانستان فعالیت کنند و وظایف یک دولت مورد قبول در افغانستان را به عهده بگیره. پاکستان دنبال منافع خودش هست. مسلماً ممکنه یک مقداری از منافع با منافع یک کشوری به نام افغانستان متضاد باشه، یک تعداد منافعش ممکنه مشترک باشه. نقش پاکستان در صلح، ما زمانی از پاکستان در رابطه با صلح میتونیم انتظار داشته باشیم که اولا یک اجماع سیاسی، یک حکومت مورد قبول، مشروع و مقبول سر کار بیایه، یک اجماع سیاسی به وجود بیایه. اجماع سیاسی نه بین سیاسیون بلکه بین مردم افغانستان به وجود بیایه، حکومت مقبول دارای استانداردهای اولیه یک نظام سیاسی مشروع را داشته باشد. او زمان میتونه که بر اساس تعریف یک چارچوب همکاری مشترک میتونه که انتظارات را از پاکستان بکنه و بیان بکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان، دور تازه سفرش را به کابل، دوحه و برخی کشورهای منطقه آغاز نموده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفته است که در این سفر آقای خلیزاد را هیئت متشکل از نمایندگان شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی یا USAID همراهی می‌کند. توجه نمایید به گزارشی از خبرنگار ما عبدالحی ورشان که از کابل فرستاده است.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان، این بار با ترکیب هیئتی از شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره توسعه بین‌المللی آمریکا وارد کابل شده است که بر روز یکشنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی ملاقات کرده است. منابع نزدیک به ارگ بسوی امریکا گفتند که هیئت در این دیدار حمایت پایدار امریکا از توسعه افغانستان و توافق سیاسی برای پایان جنگ را اعلام کرده است. گفته می شود که در این سفر آقای خلیلزاد دولت افغانستان و گروه طالبان را ترغیب خواهد کرد که در راستای پیشرفت روند صلح که دستاوردهای پسین افغانستان را محافظت کند گام های جدی بردارد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی به خصوص استادان دانشگاه دیدگاه متفاوت دارند. برخی می گویند که از ابتدا ماموریت آقای خلیلزاد ناکام بوده است و این بار هم تفاوت زیاد نخواهد داشت. نصرالله استانکزی و علی امیری استادان دانشگاه.
باور من این است که برداشت آقای خلیلزاد از صلح افغانستان متاسفانه از ابتدا ناقص بوده و ماموریتش ناقص بوده و این نه به نفع افغانستان است و نه به نفع ایالات متحده آمریکا.
خب یک چشم‌انداز روشن ندارد، تقریبا میشه گفت تکرار سفرهای قبلی هست، یا حداقل اگر نکته بسیار تازه داشته باشد هنوز بروز نداده، جز تاکید این که طالبان به زور حکومت نمیتواند و اینا در واقع یک نوع تسکین افکار عمومی هست، چون نگرانی ها از قدرت گیری مجدد طالبان زیاد شده است در افکار عمومی.
اسدالله ندیم تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که حمایت بیشتر از دولت به معنی ادامه جنگ و تضعیف پروسه صلح است.
ظاهرا ترکیب حیات سفر دولتی است. اگر دولت امریکا بدون وارد آوردن فشار بر اصلاحات فساد و وارد شدن در عرصه صلح حمایت بیشتر از دولت کنند، در حقیقت سبب بدرازا کشیدن جنگ در افغانستان میشه و امید مردم به صلح تضعیف میشه و قطع میشه.
اکرم عارفی آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه که از قبل این سفر را پیش بین بوده است، سفر کنونی خلیلزاد را که در یک حالت رکود و بنبست گفتگوهای صلح صورت گرفته است در راستای شکست بنبست فعلی مفید بین داشته، گفت امیدواری وجود دارد.
خیلی امیدواری زیاده، یقینا چیزی نیست که ناممکن باشد، خصوصا این که بخشی از کندی یا بنبست مذاکرات به موضع و سیاست های خود آمریکا برمیگرده. طالبان گفته که آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده، خب آمریکا باید در این زمینه تماس های مجدد بگیره، کوشش بکنه به طالبان اطمینان بدن که اگر ما با موقع نتوانستیم به تعهدات خود عمل کنیم، در آینده نزدیک به صورت قطع عمل میکنیم. آمریکا اگر بخواهد میتونه در اینجا یک وضعیت مثبت را به وجود بیاره.
بر اساس گزارش رسانه ها آقای خلیلزاد و هیئت معیدیش در جریان این سفر با رهبران منطقه نیز دیدار می نمایند و محور گفتگوها با رهبران منطقه روند صلح افغانستان و افزایش تجارت منطقوی و توصیه است که صلح دستیابی به آن را ممکن می سازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
علی‌رغم شکست خلافت ارضی داعش در عراق و سوریه در سال 2019 توسط ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده ای امریکا، داعش همچنان فعال بوده و ارتباطات و سیستم مالیش را حفظ می کند. در کشورهای سراسر شرق میانه داعش به گردانندگان اصلی خدمات پولی متکی بوده که به داعش اجازه می دهد معاملات خود را انجام دهد. در تلاش برای ایجاد اختلال در تولید و انتقال منابع این گروه، ایالات متحده سه فرد و یک نهاد مرتبط با داعش را شناسایی نموده است. به تعقیب دستورالعمل شماره 13224 علا خانفوره، به دلیل کمک، حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا سایر خدمات به داعش و یا حمایت از اون گروه تحریم شده است. کاروبار خدمات پولی خانفوره مستقر در ترکیه وجوهی را به اعضای داعش در سراسر سوریه منتقل کرده و هزاران دلار برای یک مجری مالی داعش ارسال کرده است. شرکت الفا و ادریس علی عواد الفا تحت دستور اجرایی 13224 با عنوان کمک کننده یا پشتیبان مالی، مادی و یا تکنولوژیکی یا به خاطر ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات یا پشتیبانی از داعش در لیست داخل شده اند. ادریس علی عواد الفا که اکنون در بازداشت در عراق به سر می برد، از شرکت الفا مستقر در ترکیه برای تسهیل توزیع جهانی ارز از طرف داعش استفاده کرده است. ابراهیم علی عواد الفا به موجب این دستور برای مالکیت کنترل به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت الفا درج شده اند. ابراهیم الفا برای ادریس الفا در غیاب ادریس الفا شرکت الفا مستقر در ترکیه را مدیریت میکند. ادریس الفا و ابراهیم علی عواد الفا برای داعش پول ارسال کرده اند. ایالات متحده و سایر اعضای گروه مالی ضد داعش همچنان متحدند که از هیچ اقدام برای قطع عواید داعش برای انجام عملیات تروریستی و جنایتکارانه آن گروه و همچنین جلوگیری از احیای دوباره آن گروه دریغ ننمایند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، جیسن دیمسی کارشناس امور نظامی در مرکز تحقیقاتی امریکای نو میگوید تا زمانی که نیروهای افغان مسئولیت جنگ را به گونه کامل به عهده نگیرند، تعلیمات نظامی در کشورهای سومی که قدمهای کوچک برای ادامه حمایت آنهاست مؤثر نخواهد بود. آقای دیمسی در مصاحبه با ژیلان نوری گفته است که نظامیان افغان در مقایسه با طالبان تجهیزات بهتر و آموزش بهتر دیدند و نباید به دلایل سیاسی جنگ را ببازند. توجه کنید.
سرمنشی ناتو روی ادامه حمایت ملکی از افغانستان تاکید نموده و گفته است که تعلیمات نظامی قوای افغان را در کشور سیومی ادامه می دهند. به نظر شما این مسئله تا چه حد بر ثبات افغانستان تاثیر دارد؟
فکر می کنم ما برای حل تکنیکی به یک معضله سیاسی می نگریم. تا زمانی که نیروهای افغان در وضعیت طبیعی به حال خودشان گذاشته نشوند و قدرت مرکزی کشور را به دست نگیرند، شماری از این قدم های کوچک مانند آموزش نظامی آنها در کشور سومی و برگشتاندن آنها به صحنه جنگ در برابر جنگ سالاران که می خواهند کنترل حکومت را به دست بگیرند راه حل خواهد بود، اما مطمئن نیستم که مؤثر واقع شود.
ایالات متحده تا کنون توافق روی گزینه پایگاه نظامی در نزدیک افغانستان را به دست نیاورده است. قرار است از پایگاه های در منطقه خلیج فارس یا قطر حملات هوایی را انجام دهند. به نظر شما ایالات متحده چطور میتواند از همچی پایگاه ها از قوای هوایی افغان حمایت کند؟
واضح است که مشکل بزرگ لوجستیکی است و به اندازه ای که قوای امریکایی در کشور حضور داشتند مؤثر نخواهد بود، اما به نظرم کافی است. ما در آن کشور کسی را نداریم که همه مشکلات افغانستان و پیروزی اردوی افغانستان را ضمانت کند، و اگر اردوی افغانستان خودشان مسئولیت بگیرند در آن صورت خوب خواهد شد. به نظرم توانایی محوری آمریکا برای رسیدگی به تهدیدات علیه آمریکا کافی خواهد بود.
اگر ایالات متحده پایگاهی در نزدیک افغانستان نداشته باشد، به نظر شما آیا قوای افغان با توانایی خودشان که قسمی که شما قبلا گفتید ممکن بتوانند حملات هوایی را بدون حمایت آمریکا به پیش ببرند؟
فکر میکنم که تمرکز روی حملات هوایی و توانایی های قوای هوایی یک از مشکلات اصلی است که ما در افغانستان همیشه داشتیم. اما باید بپرسیم که طالبان چقدر توانایی حملات هوایی را دارند. آنها هیچ نوع امکانات ندارند. ما چرا روی قوای هوایی افغان و حمایت هوایی آنها تاکید کنیم و در آن صورت آمریکا موفق خواهد شد؟ واقعیت این است که آنها قوای محلی، ساختار محلی، شورشیان محلی را تشکیل می دهند و هر دو را به نفع خود در جنگ استفاده می کنند. از قوای افغان انتظار آن می رود که در برابر شورشیان مبارزه کنند. دلیل این که ما در مورد توانایی هوایی صحبت کنیم به خاطر است که قوای افغان در برخی مناطق خود را در انزوا می بینند و باید این مسئله تغییر کند. به همین خاطر روی قدرت هوایی بیشتر برای پر کردن خلأ سیاسی فشار آورده شده است.
وزارت دفاع آمریکا اعلام نموده است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کمتر از 50% رسیده است. قوای ناتو نیز در حال خروج از این کشور است. شما توانایی های قوای افغان برای جلوگیری از سقوط حکومت به دست طالبان و مبارزه با شورشیان در میدان جنگ چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله طی 2-3 یا 5 ماه آینده بسیار مهم است، اما به گمانم که آنها با میعاد تعیین شده رئیس جمهور بایدن از آن کشور خارج میشوند. قوای افغان نشان دادند که مؤثریت دارند و ما آنها را آموزش دادیم. آنها می توانند در حفظ پایگاه های نظامی که به آنها در سراسر کشور سپرده شده است تأثیر گذار باشند و قوای بیشتر اضافه کنند. به همین خاطر واقعا امیدوارم که طی 3-4 ماه آینده این کار انجام شود. این کار باعث خواهد شد که همه روی آینده افغانستان به توافق برسند و اردوی افغان در موقعیت بهتر قرار بگیرد و آنها در روابط بهتر با منطقه بتوانند مبارزه کنند، با درک بهتر از مردم کشور خود متحد بمانند. مطلقا دلیل وجود ندارد که اعضای اردوی افغان نتوانند طالبان را بدون قدرت هوایی شکست بدهند. نظامیان افغان در مقایسه با طالبان تجهیزات بهتر دارند، بهتر آموزش دیدند و پرسش اینجاست که اگر قوای افغان تجهیزات بهتر و تعلیمات نظامی خوبتر دارند، چرا آنها جنگ را میبازند؟ آنها مشکلات دارند. دلیل آن سیاسی است. ما نمیتوانیم معضل سیاسی آن کشور را با قدرت هوایی حل کنیم، در صورتی که برای آنها فرصت مبارزه در میدان جنگ به تنهایی خودشان داده نشود.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.